أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. خب، سلسل مباحثی رو داشتیم پیرامون وظائفی که ما در عصر غیبت امام زمان صلوات الله علیه داریم. به موضوع 22 رسیدیم که عنوانش این هست که تسلیم بودن برای اون حضرت و احکام اون و عجله نکردن در موضوع ظهور. یکی از موضوعات مبتلا به عصر امروزمون هست و متاسفانه در مقیاس‌های وسیعی گاهی وقتا متاسفانه گرفتار شدن بعضی، که حالا عرض خواهم کرد متوجه خواهید شد که منظورمون چی هست. یکی از جاهایی که توصیه فراوانی شده در شرع مقدس به این که انسان تسلیم باشه و سرسپرده شرع مقدس باشه، ببینه که نظر خداوند، نظر اهل بیت عصمت و طهارت چی هست، توی بحث ظهور هست. علی رغم این، بعضی از افراد دچار استعجال یا همون شتاب زدگی بی مورد میشن و کارهایی رو انجام میدن و حرفهایی رو میزنن که با ماهیت منتظر بودن نمیسازه. یعنی کأنه کسی وظیفه خودش رو درست متوجه نمیشه و کارهایی میکنه از سر بی صبری که اسم اون رو باید استعجال یا شتاب زدگی بگذاریم. و این خودش یکی از آسیبهای مبحث مهدویته و در عصر حاضرمون خیلی مصداق داره. نکته ای که باید اینجا تذکر بدیم این هست که مرحوم آیت الله اصفهانی در ابتدای این بحث دیگه دلیل عقلی رو مطرح نمی کنن، هرچند که در ادامه بحث بعد از اینکه روایات و آیات رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم متوجه میشیم که با مقدمه قرار دادن اونها ما میتونیم استدلال عقلی هم بیاریم، ولی خب چون ایشون مطرح نکردن ما به دنبالش نیستیم. و اما آیات و روایاتی رو که در نهی از استعجال بیان میکنن در دو بخش مطرح میشه و در دو بخش این بحث رو به ما تحویل میدن. یک بخش پرداختن به روایات و آیاتی است که نهی واقع شده در اونها از این که ما شتاب زدگی در امر ظهور داشته باشیم. خوب دقت کنید، من یکی دو سه تا از مصادیق این شتاب زدگی رو عرض میکنم، این مقدار فضای بحث بیشتر قرار میگیریم. مثلا در روایات یک سری وقایعی رو برای قبل از ظهور مشخص کردن، مثلا زلزله میاد، مثلا فلان اتفاق میفته در فلان کشور، فلان وضعیت پیش میاد، یه سیدی در فلان جا به مثلا حکومت میرسه و وقایع از این دست. یعنی افرادی و وقایعی رو برای قبل از ظهور به عنوان شرایط ظهور حضرت بیان کردن. عده‌ای دچار شتاب زدگی میشن، میان این وقایع رو برمیدارن، شناسایی میکنن، بعد میگن ها اون چیزی که گفته بودن که باید اتفاق بیفته در فلان تاریخ اتفاق خواهد افتاد. یعنی دارن وقت مشخص میکنن برای ظهور امام زمان. ببینید، این دیگه از حیطه دعا کردن و درخواست کردن دیگه خارجه. من الان دارم تکلیف مشخص میکنم برای مولام که آجون فلان روز فلان ساعت باید حضرت ظهور بکند. این دیگه خارج شد از اون بحثای اصلیمون. این یکی. گاهی وقتها هست که افرادی شاخص شدن، مثلا ما یک یمانی داریم در اصحاب حضرت، سید خراسانی داریم، ها، یه شعیب ابن صالحی داریم، ما که نمیدونیم اون کیه، ولو شرایط حتی قد و قیافه مبارک اونها رو هم برای ما بیان کردن. یه سفیانی داریم، ما که نمیدونیم اون کیه، شرایط اون رو گفتن. عده‌ای پیدا میشن، میان اینها رو تطبیق میدن بر همین افراد شاخصی که امروز در جهان دارن زندگی میکنن، میگن این همون سفیانیه، این آدمی که میبینی این همون یمانیه، یکی فلانیه، شروع میکنن به این کار کردن بدون هیچ دلیلی. اصلا ما اگر قرار بود اینطوری باشه 400 سال پیش هم میشد همین کارا رو کرد. یه سری وقایعی که امروز داره اتفاق میفته حدود 400 سال پیش مثلا این اتفاق افتاده بعضیش. خب اگه اینطور بود، خب اونایی که اون موقع بودن باید قائل میشدن که امام زمان باید اون موقع ظهور کنه دیگه، کسی این کارو نکرد. و اونایی که این کارو کردن هم شما میدونی اشتباه کردن. این نوع رفتار، یا اینکه بعضیا اهل محاسباتن با علم فلان از علوم غریبه یا هر چیزی که شما به نظرتون برسه کمک میگیرن از جن، از ارواح، از رمل، از استرلاب، هر چیزی که شما فکر بکنید. بعد میگن خب این ایام ظهور فلان موقع است، ممکنه مستند روایی هم نداشته باشن اما مستعجل هستن. یعنی این که عجله در ظهور دارن اما به دلیل غیر از روایت، غیر از آیه، غیر از چیزهایی که ما مطرح میکنیم، اینها میشن جز شتاب زده ها. جالب این هست که هیچ کدام از اینها مورد تایید قرار نگرفتن، این رو بدونید. میدونید همین چند سال پیش هم اصلا به صورت یه طیف وسیعی جامعه ما درگیر همین مسئله شد. یه مطالبی رو مطرح کردن، فلانی فلانیه، فلانی فلانیه، فلانی فلانیه، بعدم یه دفعه مردم دیدن که این اینجوری نیست. و خب ببینید همین طوری که فضا رو شما نگاه میکنید، این اشخاص اگه شما گفتید هست و نبود چه اتفاقی میفته؟ مردم ذهنشون درگیر میشه، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار که این کاری کردی مردم میگن اینا اصلا کلن دروغه، اینا همش بازیای سیاسیه. نگاه کنید، ممکنه نیت اولیه تو خیر بود، شاید هم دغلباز بودی. ممکنه نیت اولیه تو خیر بود، گفتی این مثلا فلانیه از اصحاب حضرت، الان ظاهر شد پس حضرت هم بعدش میاد. من نمیخوام بگم حتما نیتاشون بد بود، اما به هر صورت شما ببینید چه فسادی ایجاد میکنه بعد از دو بار سه بار دروغگو در اومدن این افراد. این محاسبات وقتی دو سه بار هی دروغ در اومد، یه کسی گفته مثلا سال 88 ظهوره، خب نشد، بعد دوباره محاسبه میکنه میگه طبق این وقایع و این اتفاقات و این خسوف و این کسوف و فلان و اینجوری و اینجوری و شنبه باید فلان باشه و جمعه باید فلان باشه، خب این اتفاقات سال 91 میفته، 88 نشد 91. خب این افرادی که دنبال این آقا هستن سال 91 منتظر ظهورن، دوباره میگن اون دفعه اشتباه در اومد، این دفعه دیگه درسته. بار دوم 91 نشد، خب 95 میشه، 95 نشد فلان سال میشه. همینطور هی به تاخیر به تاخیر، بالاخره مردم یه بار، دو بار، چهار بار، پنج بار، ده بار طاقتشو دارن، بعد دیگه خودتو هم ناامید میشی، خودتو هم دچار یأس میشی. اینا رو بهش میگیم استعجال، شتاب زدگی. یکی از وظایف مؤمن در عصر غیبت این هست که استعجال رو کنار بذاره، شتاب زدگی رو کنار بذاره، بی خود محاسبات کردن رو کنار بگذاره، انسان متینی باشه، تسلیم باشه. بهش گفتن دعا کن، با امید دعا کنه، البته از خدا هم بخواد که این اتفاق بیفته، اما نه اینکه وقت مشخص بکنه. فلذا نگاه کنید در مقابل استعجال ائمه اطهار اون نسخه‌ای که میپیچن میگن تسلیم باش. اصلا ما نگاه میکنی استعجال با تسلیم چجوری میتونه کنار هم قرار بگیره؟ یعنی انسان مستعجل رو ما بهش میگیم غیر تسلیم، علتش همین هست. چون اگر تو مستعجل باشی زمان مشخص میکنی، مکان مشخص میکنی برای ظهور، یعنی تو داری برای مولای خودت چیکار میکنی؟ تکلیف مشخص میکنی، تو که تسلیم نیستی، تو مولایی، اون عبده، تو مولایی، تو تصمیم میگیری کی ظهور حضرت باید بشه، نه او تصمیم میگیرد. تو باید بدانی که من عبدم و او مولاست، پس من تسلیمم. چیکار میکنم؟ هر آنچه که خداوند میخواهد رو اولا قبول دارم، ثانیا خواهش میکنم، با دعام تضرع میکنم که خدایا اگر میشه این رو جلو بندازید. خب و اما بررسی ادله نقلی، اولین گروه از این روایاتی که میخوایم بحث بکنیم اونهایی هستن که تأویل کردن بعض از آیات رو و فرمودن که این آیات که در قرآن وارد شده اینها در موضوع ظهور حضرت صاحبه، این یک، و دوم در خود آیه از استعجال، از شتاب زدگی پرهیز شده، گفتن آقا پرهیز کنید، حواستون جمع کنید، اولین آیه، بسم الله الرحمن الرحیم، اتا امر الله فلا تستعجلوه. امر خداوند واقع شد، شما شتاب زده نباشید. اولین نکته این که این امر الله که اومده در اینجا، این رو آمدن در روایت تأویلش بردن، گفتن امر الله منظور ظهور حضرت صاحب الزمانه. میگه واقع شد اون ظهور حضرت صاحب، شما دنبال استعجال نباشید. نکته دوم این هست که اینجا عطا اومده، فعل ماضیه، یعنی واقع شد، قبلا اتفاق افتاد، حال اینکه ما میدونیم ظهور حضرت صاحب هنوز هم اتفاق نیفتاده، این قرآن هم که چندین قرن قبل نازل شده. چطور میشه توجیهش چی هست؟ میگه هر توجیهی که شما بر روی اذا وقعت الواقعه داری اینجا هم بذار. ببینید در اذا وقعت الواقعه خداوند میفرماد که واقع شد روز قیامت، اذا وقعت الواقعه، درست شد؟ اینجا هم همینطوره. در ادبیات عربی یک قانونی دارن، میگن اگر که یک وقتی یک کاری هست که در آینده میخواد اتفاق بیفته، اما شما میدونید قطعا اتفاق خواهد افتاد، نه اینکه شک و شبهه‌ای داریم، مثل قیامت، اینو دیگه نمیان با فعل مضارع بگن همیشه، گاهی وقتا به خاطر اینکه مشخص کنن برای توی مخاطب که این قیامت حتما اتفاق میفته، میگن اصلا اتفاق افتاد، میگن اذا وقعت الواقع، موقعی که اتفاق افتاد روز قیامت، درست شد؟ ظهور حضرت صاحب الزمان قطعی است، وعده الهی است، قطعا اتفاق خواهد افتاد، فلذا خداوند میفرماد اتا امر الله، حتما اتفاق افتاده، شما اصلا رو این شک نکنید، اما فلا تستعجلو، شما برای من خط و نشون نکشید، شما برای من تکلیف مشخص نکنید، شما به من نگید سید کیه، شعیب کیه، سفیانی کیه، من خودم میدونم کیه، اونا خواهن آمد، شما تسلیم باشید. فلا تستعجلوه یعنی شما تسلیم باشید، صبر داشته باشید در مقابل امر الهی. این آیه از آیاتی است که ضمن خود آیه کلمه لا تستعجلوه که آمده نهی میکند به صراحت از این که دنبال اینجور افراد را نیفتید، نه خودتون این گونه باشید، نه دنبال اینجور افراد راه بیفتید. اگه همین آیه رو درست بفهمیم، از بسیاری از رفتارمون دست برمیداریم. اینا از آسیب‌های مبحث مهدویته، یعنی وقتی نتوانستن اساس مهدویت رو از دل من و شما بیرون بکنن، شروع میکنن یه کاری میکنن که تو به خودی خود در گذر زمان پس از 20 سال تو دیگه ناامیدی، رها میکنی، میذاری کنار. نیاز نیست میان به زور تو رو بگن که مهدوی نباش، تو رو در مسیری قرارت میدن که بعد از 20 سال مهدوی نیستی، این جامعه مهدوی نیست. اون چجوریه؟ با همین استعجال کاری میکنن که 10 بار، 20 بار، 30 بار پیشگویی های بی خود بشه و اونها دروغ در بیاد. دیگه نیاز نیست اینقدر تبلیغات بکنن، خودمون داریم بر علیه خودمون رفتار میکنیم. یه مقداری روشنتر بحث رو مطرح کردم. آیه دیگری که در اینجا مطرح میکنن، این آیه است: و ما یدریک لعل الساعت قریب یستعجل به الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعه فی ضلال بعید. خوب دقت کنید، این آیه هم از آیاتی است که هم بحث ظهور رو در اون داره و هم اینی که خود آیه داره میگه که استعجال نداشته باشید، شتاب زدگی نداشته باشید. من ترجمه تحت لفظی بکنم از آیه. آیه میفرماد که شما متوجه نیستید، یه مطلبی رو میخوام برای شما بگم از غیب، شما متوجه اون مطلب نیستید. لعل الساعت قریب، چه بسا که این از ساعه رو اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن که اینجا کلمه ساعت به معنای اون وقت ظهوره، میگه چه بسا که اون وقت ظهور امام زمان نزدیک باشه. لعل الساعت قریب، منتها اون قریب هست، چه بسا قریب هم باشه، اما اون کسانی که استعجال میکنن و شتاب زده هستن، اونها رو خداوند معرفی میکنه به اونهایی که لا یؤمنون بها هستن. یعنی اون کسانی بیشتر هی وقت مشخص میکنن افراد رو اینطوری میکنن که لا یؤمنون بها. اینا اعتقاد چندانی به این مطلب ندارن، میخوان تو رو از مکتب و مذهب خودت بری کنن. اما الذین آمنو، اون کسانی که اعتماد دارن، ایمان دارن به این الساعه، به صاحب اون ساعت که میشه امام زمان، اینها اینجوری فکر نمی کنن، اینطوری صحبت نمی کنن، هی وقت مشخص نمی کنن، هی افراد مشخص نمی کنن، هی تکلیف برای من خدا مشخص نمی کنن. اینا تسلیمن. اونها والذین آمنو مشفقون منها، اینها اون روز ظهور رو قبول دارن، بلکه تو دلشون هم یه حراسی هست، این حراسه باعث میشه که آمادگی برای خودشون ایجاد بکنن. و یعلمون انها الحق، و میدانند، یقین دارند به این که این کار حتما اتفاق خواهد افتاد، شکی در این ندارن. بله ساعت مشخص نمی کنم، اما میدانم که اتفاق میفته، چه بسا همین ساعت باشه، چه بسا همین فردا باشه. من باید خودم آماده کنم، حضرت میان، من نباید سرم اینجور پایین بندازم، باید بتونم اونجا بگم آقا من اومدم خدمتتون، قبل از اینم منتظر بودم، بفرمایید الان چه کار کنم. الا ان الذين يمارون في الساعه في ضلال بعيد، اینهایی که میشینن بحثای بیخود میکنن در موضوع روز ظهور حضرت صاحب، اینها در یک گمراهی بسیار دوری هستند. خب ببینید، در اینجا یکی از نکاتی که در روایات توضیح داده شده این هست که کلمه ساعت رو میفرمان که چیه؟ کلمه ساعت در قرآن میفرمان این به معنای ظهور حضرت صاحبه. یه توضیح اضافی بدم، این رو فکر نکنید که یه چیز عجیب و غریبی ها، اصلا در بهار الانوار مرحوم مجلسی یک باب بزرگی رو درست کرده، احادیث بسیار زیادی رو در اونجا آورده که اون احادیث هم بسیار از آیات رو مورد تفسیر و تأویل قرار دادن. اصلا اسمش اشراط و ساعه هست، اشراط و ساعه، اشراط یعنی همون شروط، شرطهای قیام حضرت صاحب الزمان، یعنی همون اتفاقاتی که باید بیفته تا بعدش ظهور صورت بگیره. اشراط و ساعه، بخونید جلد 52-53 بهار رو. یه چیز عجیب و غریب نیست، ماها کمتر شنیدیم چون معارف کمتر برامون گفته میشه. ما بیشتر دوست داریم راجع به همین بحث‌های عمومی هست، مثلا راجع به توبه و راجع به اینجور چیزا 100 تا سخنرانی میشنویم، به اینجا که میرسه هیچی نداریم، اینا همینطور تو کتابا مونده. باید بخوایم درخواست کنیم، بگیم خب چیزای بیشتری هم بگید، آقا ما از این دیگه فارغ شدیم، اگه میشه مطلب بعدی را از دین بگید تو ما یه چیز جدید بفهمیم. فلذا کلمه ساعت رو اینطور خواستن بگن که در قرآن به معنای اون غیبت کبرا، به معنای اون حشر کبرا که قیامت هست نباشه، به معنای حشر صغرا که قیام حضرت صاحبه. چرا به این میگن حشر صغرا یا قیامت صغرا؟ روز قیامت که بهش میگیم قیامت کبرا، چون تمام مرده ها باید بیان حساب کتاب بشن. اما در حشر صغرا که همون قیام حضرت صاحب از زمانه، در اینجا همه زنده نمیشن، سران از کفر و شرک و الحاد و سران از ایمان میانشون دیگه، ما اسمشو میذاریم رجعت، درسته؟ اسمشو میذاریم رجعت. پس اینجا در واقع یک نمونه حشری صورت میگیره، یعنی مرده ها دوباره زنده میشن ولی یه عدهشون، درست شد؟ به این میگن از ساعه، یا بهش میگن قیامت صغرا، قیامت کوچیک، اونو بهش میگن قیامت کبرا. پس همه جای قرآن وقتی که بحث از قیامت میشه، اینطور نیست که همه جا بحث از قیامت کبراست. مثلا مثل اینجا لعل الساعه که میگه، ساعت یعنی چی؟ یعنی قیامت صغرا، نه قیامت کبرا. خب این در باطن قرآنه. حالا اگر کسی ظاهر قرآن رو هم همینطوری چی کرد، گفت روز قیامت چه بسا که نزدیک است، این اشتباه نیست. خب اما میخوایم بگیم همینطور شنیدید میگن که قرآن 70 تا بطن داره، اون چیزی که گفتیم اول که ساعت رو بگید که قیامت کبرا باشه، میشه بطن اولش، ظاهر اولش، همون چیزی که ظاهرش همه متوجه میشن. اما این مطلبی که ائمه اطهار علیهم السلام میفرمان، این میشه از باطن قرآن، یه چیزی بیشتر از اون ظاهره متوجه شدیم. و اما یمارون فی، جر و بحث میکنن راجع به این الساعه که شد قیامت صغرا، یا این چی راجع به این میگن، چی با هم دیگه بحث میکنن. چند تا مثالش رو حضرت فرمودن، مثلا یکیش اینه، میفرمان که میشینن دور هم بحث میکنن که کی به دنیا اومد حضرت صاحب که شما میگید ایشون امام زمانن، کی به دنیا اومد. خب میدونید عقیده اهل سنت بر این هست که امام زمان رو قبول دارن، ولی میگن میدونن که یکی از فرزندان حضرت رسول خدا منجی هست در آخر الزمان، ولی اونها عقیده دارن بر این که او هنوز به دنیا نیامده. ممکنه این اشاره به عقیده اونها باشه. یا این که میگن چه کسی اونو دیده، میگید شما امام زمان ظهور میکنه، کی دیدتش، الان کجا هستن، بعدن که میان کجا خواهند بود. نگاه کنید بحثای بی خودی، چه وقت ظهور میکنن. ببین من که نمیتونم بگم چه وقت ظهور میکنن، نه که برام مهم نیست، خیلی برام مهمه، اگه همین الان ظهور کنن خیلی خوبه، ولی شما از من میپرسی کی میانشون، کجا ببینیمشون، من چه میدونم، من خودم متحیر در این هستم. الامتا احارفی که یا مولای، تا کی من متحیر باشم در تو ای مولای من، مگه نمیخونی در دعای ندبه. ولی ما که جا مشخص نمی کنیم که، ما نمیدونیم شما کجایید آقا. خب هرچند به باطنشون در همه جا حاضرن، اما این که از آن حضور مقدسشون از لحاظ جسمانی در کجا در نظر گرفتن، هر جا خودشون سلام بدن، ولو که از اینجا هم غائب نیستن، اینجا هم بخوان ما ببینیمشون میتونن. خب نکته بعدی که داریم این هست که اهل بیت عصمت و طهارت در زیلین آیه میفرماند کسانی که اینطوری باشن باعث زیان دنیا و آخرت خودشون میشن. این آدم ها خسرت دنیا و آخره هستن، نه در دنیا چیزی دستشون میگیره نه در آخرت. کسایی که میشینن بحثای بی خودی راجع به این بحث ظهور و فلان اینا رو هی انکار میکنن و هی شبهه درست میکنن، هی باید بشینی جواب بدین، اینها اهل ایمان نیستن، ولو لباس ماهرم بپوشن، ولو تو جامعه ما هم زندگی بکنن، این فایده ای نداره. گروه سوم از این ادله ای که ایشون آوردن، اون دسته از روایاتی است که خود آیه ای رو مورد استناد قرار میدن، اما خود آیه در اون با صراحت بحث استعجال رو نهی نکرده، ولی که موضوع حضرت صاحب رو در اونجا آورده. حالا من یه آیه این از این میخونم براتون، خیلی جالب هست. مثلا در سوره زخرف آیه 28، و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، ما قرار داده یک کلمه باقیه‌ای رو در پشت اون. خوب گوش کنید، خیلی زیبا در روایات این رو مورد تفسیر و تأویل قرار دادن. میگن منظور از اینجا اولاد امام حسین علیه السلام، مخصوصا میدونید از اولاد امام حسین علیه السلام در آخر سلسله امامت حضرت صاحب الزمان ارواحنا فدا دنیا میانشون، میگن که این کلمه باقیه که اون کلمه الهی که باقی میماند در عرصه وجود و او میماند تا این حکومت رو برپا بکنه، اون همون فرزند حضرت امام حسین علیه السلام هست که مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان. یعنی این کلمه باقیه، مثل بقیت الله که در قرآن اسم حضرت صاحب الزمان هست، کلمه باقیه هم دوباره اسم دیگری برای حضرت صاحب الزمان هست. این یکی. در ذیل آیه ائمه اطهار این نکته رو آوردن که میبایستی انسان ثابت قدم بر امامت ایشان باقی بمونه، یقین به ایشون داشته باشه، معرفت صحیح به ایشون داشته باشه و تسلیم باشه نسبت به امر الهی در مورد ایشون. این یکی از وظایف ماست، اینو نمیشه دیگه انکار کرد. این آیه رو آوردن مورد استناد قرار دادن، در ذیلش توضیح دادن و از تسلیم صحبت کردن. وقتی صحبت از تسلیم شد، نفی استعجال میکنه. قبلا گفتیم تسلیم مخالف استعجاله. اگر مستعجل شدی دیگه یعنی تو تسلیم نیستی. و اما روایات دیگر، روایات دیگر یه روایاتی است که استشهاد به آیات قرآنی نکردن، خودشون فرمودن که استعجال نداشته باشید، شتاب زدگی نداشته باشید. از این دست آیات، از این دست روایات خیلی داریم. من فقط مفاهیم بعضی از اونها رو اشاره میکنم. مثلا در بعضی از اونها اینطور داره که عجله کننده ها هلاک میشن، اون کسانی که شروع میکنن افرادی رو به ما معرفی میکنن، این فلانیه، فلان روز ظهور صورت میگیره، فلان روز کار تمامه، بیاد جمع بشیم بریم فلان جا که امروز دیگه کار تمامه. خب تو که داری بچه های مردم رو از راه به در میکنی، اسمش از صاحبه. لباس فلان بپوشیم بریم فلان جا وایسیم، امروز حتما از صاحب میان. خب این بچه رو، نوجوان رو تو برداشتی بردی اونجا، حتما میان، حتما میان، بعد نیومدنشون چه اتفاقی میفته؟ این تو ذهنش میگه اینا همش دروغ میگن، دو بار سه بار چهار بار امتحانت میکنه، بعد دیگه میکشه کنار. میفرماد اگه مستعجل شدی هلاک میشی، اما اگر تسلیم شدی نجات پیدا میکنی. اونهایی که اهل تسلیمن اهل نجاتن. فلذا انسان میبایستی که امیدوار باشه، دعاگو باشه و یقین داشته باشه که حضرت صاحب البته تشریف میارن و تطبیق افراد هم نکنه، تطبیق وقایع هم نکنه، اون کاری که وظیفش هست رو انجام بده. در بعضی از روایات اصطلاحی دارن که میفرمان محاضیر، محاضیر اینها اهل هلاک هستن. محاضیر رو بعد در خود روایت از امام سوال میکنن، میگن آ منظورتون از محاضیر چیه؟ کیا رو میگن؟ خود حضرت میفرمان اونایی که مستعجلن، اونایی که شتاب زده عمل میکنن در بحث ظهور. و در مقابل هم میفرمان که کسانی که امیدوار هستن و ظهور رو نزدیک میدونن، اونها اهل نجات هستن. نگاه کنید، اون کسی که امیدواره و ظهور رو نزدیک میداند اما وقت مشخص نمی کند، شرایط مشخص نمی کند، ما به این نمیگیم مستعجل. اینا ببینید فاصلهاش بعضی وقتا خیلی کمه، انسان باید دقت کنه ببینه چه جوریه. صراط مستقیم اینطوریه، فهم صحیح اینطوریه، انسان میباید فهم صحیح از دینش داشته باشه. و در آخر هم بعضی از روایات هستن که میفرمان که علت تأخیر در ظهور چیه، اینم بدونیم خوبه، چرا ظهور هی تأخیر میفته. حالا ضمن این که البته شرایط گاهی وقتا مهیا نیست، نمیخوایم بگیم اینطوریه، اما یکی از شرایطی که باید مهیا بشه این هست که باید این مردمی که الان هستن غربال بشن. خیلی هستن مدعی، هستن مدعی رفاقت و دوستی با حضرتن، مدعی همراهی با حضرتن، اینها باید بیان مورد آزمایش قرار بگیرن. فلذا حضرت میفرمان اینها رو اینقدر طولانی میشه غیبت تا اینکه تمام مدعیان دستشون رو بشه، تمام مدعی ها دستشون رو بشه، فقط بمونن اون افراد خالصی که واقعا حضرت رو دوست دارن، سرمایه گذاری واقعا کردن برای حضرت، اونها باقی بمونن، که امیدواریم که هممون جز اونها باشیم. البته اینو هم اشاره میکنن که این برای این نیست که مؤمنین رو از این جرگه خارج بکنن، و اگر خدا میدانست که یکی از اینها از این حیطه خارج میشه، یعنی این فشارها و این تأخیرها باعث بشه که یک نفر از مؤمنین واقعی از این خطه خارج بشه، خداوند لحظه‌ای طرفت العینی این غیبت رو طولانی نمیکرد و همون روز ظهور میشد. اینم هست، قرار نیست یک نفری که واقعا صادقه در دلش این بیفته، قرار هست اونهایی که دروغ میگن دستشون رو بشه. فلذا تا اون موقع این مطلب ادامه داره. این اساس بحثی که میخواستیم مطرح بکنیم در بخش اول که آیات و روایات رو میخواستیم بگیم تمام شد. و اما بخش دوم این هست که حالا اگر کسی مستعجل شد، اگر کسی مستعجل شد یعنی اومد این رویه رو انتخاب کرد که بره زمان مشخص بکنه، مکان مشخص بکنه، افراد رو تطبیق بده، هی پیش خودش چی بکنه، همین فردا، همین پس فردا. البته ما هم امیدواریم، من که میگم همین یه لحظه دیگه انشالله، اصلا همین الان ظهوره انشالله، ببین انشاءالله، نه که من میگم ظهور باید اتفاق بیفته و میشه. من امیدوارم، من دوست دارم، هممون اینجوریم. ما اصلا نمیخوایم صبر کنیم تا جمعه، دیروز عرض کردم ما اصلا قرارمون نیست که صبر کنیم تا جمعه بیاد. چند روز باید صبر بکنیم، طاقت نداریم دوری اولامونو. اما از اون طرفش ما برای خدا هم تکلیف مشخص نمیکنیم همه الان بیان، نمیگیم هم این جمعه حتما باید بیاید، میگیم ما آرزومونه که اگر خداوند اذن بفرمایند خیلی خوب میشه، خیلی خوش به حالمون میشه. آسیب‌هایی که اگر کسی دنبال این رویه افتاد براش ایجاد میشه رو مرحوم آیسوانی در 14 عنوان مطرح کردن که ما قبلا راه نجات رو گفتیم. گفتیم راه نجات این هست که انسان امیدوار، تسلیم و دعاگو باشه و انشالله وظائف منتظرین رو انجام بده. و اما آسیب ها، اولین آسیبی که ایشون نقل میکنن این هست، میگن اگر کسی عجله داشته باشه در این موضوع، یکی از اتفاقاتی که گاهی برای بعضی از این افراد میفته این هست که باعث میشه این شخص در دام افراد شیاد بیفته. چطور؟ افرادی هستند در همین جامعه ما که ادعای نیابت امام زمان میکنن، میگن من نائب حضرتم، نائب خاصا، من هر کاری داری بیا بگو، هر کاری داری بیا بگو، من با حضرت ارتباط ایجاد میکنم، جواب تو رو میارم، هزینش هم میشه اقدر تومن. گاهی وقتا هم هزینش اقدر تومن هم نیست، مثلا شما فلان خدمات رو به فلان کس بده، مثلا فلان کار بکن، حالا همین اندازه که دستبوس ما هستی کفایت میکنه، بیشتر از اینم ازت نمیخوایم فعلا. درست شد؟ انسان در دام این آدما میفته. گاهی وقتا این استعجال و شتاب زدگی که دنبال هستی، وقتی شناساییت کردن، دست گذاشتن روی تو، میفهمن نقطه ضعفت اینه، میکشوننت داخل. با این ادعا تو هم بهشون اعتماد میکنی، بعد همه چیز تو از دست میدی اینجا که رفتی. یا اینی که گاهی وقتا مدعی میشن که اصلا ظهور صورت گرفته، تو متوجه نیستی، من میفهمم، بیا تو برات بگم. از این بحثا اینطوری که حتما شنیدید گاهی وقتا اتفاق میفته. این آسیب اول که انسان دوچار این شیادها میشه. آسیب دومی که ایشون مطرح میکنن، میفرمان گاهی وقتا باعث میشه که یأس به انسان رو بیاره. شما که هی چندین بار هی تاریخ مشخص کردی، قبلا هم گفتم یکی از آثار استعجال این که یأس ایجاد میکنه. خب شما از یأس میخوای پرهیز بکنی، از استعجال دست بردار، از شتاب زدگی دست بردار. وقتی که یأس ایجاد شد، این میشه تکذیب رسول خدا، چون رسول خدا فرمودن که امام زمان میاد، تو الان مایوسی. اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن که رسول که حضرت بقیت الله العظم میان، شما الان مایوسی، پس شما داری تکذیب میکنی اونها رو. اونا که سر خود صحبت نمیکنن، این تکذیب ها برمیگرده به تکذیب خداوند تبارک و تعالی. تو چه مؤمنی هستی که مایوس هستی؟ برای اینکه یأس پیش نیاد، انسان دست از این رفتارها میبایستی برداره. و آسیب سومی که نقل میکنن، میگن گاهی وقتا هست که باعث انکار امام زمان میشه، باعث بیدینی میشه. یعنی اینقدر استعجال کرده، امروز دیگه اصلا قبول نداره که امام زمانی وجود داره، اصلا به اینجا رسیده. ایشون میگن بعضی ها اینطوری میشن. یا این که بعضی دیگه هستن که باعث شک و تردید اونها در حضرت میشه. حالا به حد این که بخوان نفی بکنن نیستن، اما الان که بهش میگی من نمیفهمم، والا 40 سال 50 سال دنبال بودیم، اینقدر محاسبه کردیم، چه کردیم، فلانجا رفتیم، هی گفتن اونجاست ما رفتیم اونجا، گفتن اونجاست ما رفتیم اونجا، و الان من به نظرم میرسه که شایدم نعوذ بالله مثلا دروغمون گفتن، اصلا اینجور چیزی هم نباشه، مثلا نعوذ بالله. و این تردیده گاهی وقتا در بعضی ایجاد میشه که عرض کردم اگه قرار باشه که یکی از مؤمنین واقعی تردید درشون ایجاد بشه، در روایت هست که این غیبت اینقدر طولانی نمیشه. نکته پنجمی که میفرمان که این خیلی مشهوده این هست که انسان مستعجل و شتاب زده در گفتارش دائما اعتراض به خدا میکنه. دیدید گاهی وقتا ما حرفامون به نظر خیلی قشنگ میاد، ولی تهش که نگاه میکنی یه چیزای عجیب و غریبی توش در میاد. نگاه کنید اعتراض رو ببینید، لحن کلام رو نمیخوام بگم، همه قصدشون این هست. یه کسی میگه خدایا من پیر شدم، خیلی آرزو دارم که حضرت رو، حکومت حضرت رو ببینم، حکومت حضرت رو برسون. ولی یه وقتی با اعتراض میگیم همین جمله رو، خدایا جوونامون پیر شدن، پیرامون مردن نیومد، پس کی میخوای بیاد؟ نگاه کنید لحنو، متوجه میشید یه اعتراض درش هست، اعتراض به خداوند میکنه. کسی که مستعجله یواش یواش دیگه پارو فراتر میگذاره، آی خدا پس چه کار میکنی تو؟ نعوذ بالله، تو قرار شد بندگی و عبودیت داشته باشی، تسلیم داشته باشی، این نوع مکالمه تو از حد عبودیت زده بالا، تو انگار خودت خدایی، یه کاره اینجا، این خیلی زشته. البته حالا بعد خواهیم گفت در اون اواخر ایشون بیشتر از اعتراض رو هم خواهند گفت. یکی دیگه این که گاهی وقتا موجب انکار حکمت خداوند در غیبت میشه، یعنی ته دلش اینجوریه، اینقدر هی اومده وقت مشخص کرده و نشده، الان بهش میگیم خب غیبت نظرت راجع به ظهور حضرت صاحب و اینا چیه؟ میگه من که فکر میکنم همش الکیه. چجوری شما به این نتیجه رسیدین همش الکیه؟ از همینجا یواش یواش حرکت کرد، اولش استعجال بود، بعد یأس بود، حالا دیگه رسیده به این که آقا اینا اصلا بنیادی نداره. و به عدالت الهی وقتی که میدونید حکمت رو زیر سوال بردید، عدالت دیگه پابرجا نخواهد بود و منکر عدالت الهی دارن میشن. یکی دیگه سبک شمردن روایات وجوب انتظاره. یه مدتی که اینطوری تند رفت و شتاب زده رفت، بعدش اگه بهش بگن که مثلا در روایات اومده اینطوری بکنید، ایام غیبت اینجوری باشید، میگه برو بابا ببینیم، از این روایت ها زیاده، اینا سندش معلوم نیست، استخفاف میکنه این روایات رو. حالا خودش اشتباه رفته ها، هی بهش میگفتن این کارا رو نکنه، حالا دیگه اینطوری شده. و هشتمین مطلبی که ایشون نقل میکنن، میفرمان نه اینکه استخفاف بکنه، رد احادیث میکنه، احادیثی که در باب ظهور وارد شده. حالا این دو تا سبک و سیاق داره. بعضی وقتا میگه شاید اصلا اینا رو اهل بیت نفرمودن، کی گفته اینا رو حتما اهل بیت گفتن؟ بعضی وقتا میگه نه نگاه کنین این راویا بعضیاشون میخواستن ما خیلی امام زمانی بشیم، یه چیزایی همجور اضافه کردن، وگرنه اینجوری نیست. اینو کی داره میگه؟ کسی که 40 سال دنبال امام زمان میدویده، الان دیگه چون هی مسیر اشتباهی رفته به این نتیجه رسید که بیام اینجوری بگم، یا آقا این روایت ها درش تشکیک بکنیم تمومش بکنیم. مطلب نهمی که ایشون نقل میکنن، میگن نگاه کنید گاهی وقتا اتفاق میفته اینها نه یه دوره ای رو طی کردن، هی گفتن این فلانی فلانیه، این مرد، نشد، اصلا این مرد، نمیشه که این بمیره و از اصحاب حضرت باشه که. دوباره میگه فلانی است، دوباره اینم مرد، نشد. خب حالا رسیده با این شعیب ابن صالح چه کار کنم؟ حالا میگه این شعیب ابن صالح یه آدم خارجی نیست، یه آدمی که بیرون باشه و من دست بذارم روش، یه سر اوصافیه، من حالا براتون میگم چی. شروع میکنه به تأویل بردن، یعنی طبق نظر خودش اینا رو تفسیر میکنه. دجال یعنی اینجور چیزی، دجال یعنی اینجور چیزی، اینجور فضایی. حالا تا دیروز میگفت یعنی فلانی ها، نشد، سه بار فلانی 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 نشد، حالا دیگه به نتیجه رسیده که دجال یعنی یه فضای اینجوری، یه اشخاص این سبکی. سفیانی یعنی یه وجود اینجوری. بابا روایت داره میگه سفیانی آدمه دیگه، روایت داره میگه اینجوری، تو چرا تعبیر اینطوری میبری بی خودی؟ حالا یه عمر تو اشتباه کردی، من باید تقاضاشو پس بدم؟ حالا شروع کردی افتادی به وقتار دین و ایمان من، هی بی خود اینا رو خراب میکنی برای چی؟ خب بشین سر جات. یه جایی میرسن دیگه خودشون خراب کردن، دیگران رو هم شروع میکنن به دست انداز انداختن، مثل اونهایی که به آیات متشابه از قرآن دست میدازن. توی همین اول سوره آل عمران نگاه بکنید، اونجا داره که آیات قرآن دو دسته هستن، بعضی هاشون آیات محکماتن، بعضی هاشون آیات متشابه. بعد میفرماد فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونهایی که یک شکی در دلشون هست نسبت به دین، اینها منافقینی که هستن وقتی که میخوان صحبت بکنن نمیرن از آیات محکمات که معناش مشخصه استناد بکنن، چون میخوان محتوای فکری خودشون رو القا بکنن به دین، بگن دین این چیزی رو داره میگه که من فکر میکنم، میرن آیات متشابه رو برمیدارن همون جوری که میخوان تفسیرش میکنن. ببینید فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اونها دنبال آیات متشابه میرن، آیاتی که معنیش مردم درست متوجه نشن، تا بتونن هر جور خودشون میخوان صحبت بکنن. ابتغاء الفتنه، برای اینکه فتنه انگیزی بکنن، و ابتغاء تأویله، و اینکه دنبال هستن که اگر بشه یه جوری من تفسیرش بکنم، تأویلش بکنم همین طوری که خودم دوست دارم. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، اما راسخون در علم هستن، یعنی ائمه اطهار هستن که تأویل اینها رو میدونن. اینجا هم همینطور هست، اینجا هم الان به یه نقطه رسیده شروع میکنه، اینا یعنی فلان چیز، اون یعنی فلان چیز، میشه اصلا یک تحلیلگر مسائل ظهور حضرت صاحب الزمان بی خودی الکی. مردم هم جمع میشن گروه گروه پای درس ایشون میشینن که این بشینه تحلیل کنه. تحلیل نیاز نداره، تحلیل نیاز نداره، روایات فرمودن مشخصه. حالا تو 40 سال اشتباهی رفتی به ما چه؟ این عرض کردم بی خودی پای حرف این اون نشینید، گرفتار میشید. اینهایی که تحلیل میکنن بعض از روایات رو، هی اینو میزنن تو سر اون، میزنن تو سر این، این یعنی فلانجا، اون یعنی فلانجا، آخرش هم معلوم میشی آیا در روایت فرموده خودشون که اینجوریه؟ نه. با ظاهر قرآن جور در میاد؟ نه. با عقل جور در میاد؟ نه. خب تو از کجا داری میگی؟ میگی من یه عمری ممارست کردم، یعنی شتاب زده بودم، الان متوجه شدم که این منظور از سفیانی اصلا یه شخص خارجی نیست. خیلی ممنونی، چیزایی که متوجه شدید و نگه دارید برای خودتون، به ما لازم نیست بگید، نه نگه دار برای خودت. نکته دهمی که نقل میکنن این هست که گاهی عجله باعث میشه که، این خیلی مهمه، هی عجله کرده عجله کرده، هی حساب کتاب کرده، گفته این جمعه اون جمعه، این سال اون سال، این واقعه اون واقعه، این آدمه اون آدمه، هی این مرده اون مرده، نشده، حالا به اینجا میرسه. ببینید یکی از آسیبای جدی، میگه بابا من صبرم تا ماه رمضان سال دیگه است. اگه تو ماه رمضان سال دیگه حضرت ظهور کردن، کردن، اگه نکردن من کلا منکر میشم، هیچ چی قبول ندارم. بفرم این هم نتیجهش، یه عمری نشسته که این اینو آخرش بگی که اساسا اگه تا این جمعه نشد من دیگه اصلا هیچی قبول ندارم. ایشون میگن بعضی ها اینجوری میشن. حالا این برگرفته از این هست که یا شک در صحت گفتار امام معصوم میکنه، میگه آه اصلا نعوذ بالله استغفرالله، مثلا خود ائمه رو دیگه قبول نداره و گفتارشون رو، یا این که نه شک در گفتار روات میکنه، میگه ها این راویا دروغگو هستن نعوذ بالله. خب این هر دوش درست نیست، که این در توقیعات اصلا هست، که توقیعی که حضرت دادن به قاسم ابن علا که در کتب اربعه خودمون هم نقل شده، یعنی از لحاظ سندی و اینها آوردن در اونجا نقلش کردن، در اونجا میفرماد که این مضمون هست که ما مطالب خودمون رو به صاحبان اسرارمون میگیم، اینجوری نیست که حقو نگفته باشن و اینا دروغگو باشن و این حرفا چیه. قطعا این روایات خیلیش درسته، این حرفا نیست. نکته 11 این هست که گاهی وقتا شک در اخبار ظهور به شک در سایر اخبار تسری میکنه. یعنی چی؟ مثلا میگه این خبرها رو پس حالا دیگه به نتیجه رسیدم که اون چیزی که در باب ظهور گفتن درست نیست، خب پس دیگه هر چی روایت داریم درست نیست، روایات مال روزه هم درست نیست، مال خمس هم درست نیست، مال زکات هم درست نیست، یادم چی توش در میاد؟ میدونی از یه جا اشتباه کرد، استهجار رفت جلو، الان سرش به سنگ خورده، همه رو تکذیب میکنه، میشه بیدین، تکذیب کل دین میکنه نعوذ بالله. در جای دیگه میفرماد که عجله باعث بی اعتقادی و شک میشه. خب در ادامهش باعث میشه که حالا دیگه نه خودش شک تو دلش افتاده، حالا دیگه میپردازه به استهزاء مؤمنین. مثلا یکی داره نماز از صاحب میخونه، میگه نماز از صاحب میخونی؟ برو بابا ببینیم ما اینقدر خوندیم نشد، برید دنبال کارتون. تو اگه خیلی خوندی که نباید به اینجا برسی که منو مسخره بکنی. تو اگر واقعا درست خونده باشی باید امروز دعای عهد میخونی. بابا ول کنی، دعای عهد چیه؟ مسخره میکنه اون کسی که دعای عهد میخونه، مسخره میکنه اون کسی که دعای ندبه میخونه. حال این که سالیان سال ندبه خون بود، سالیان سال عهد خون بود، آخرش اینطوری میشه. چون میفرمان گاهی وقتا به استهزاء مؤمنینی که منتظر هستن که قرآن جوابشو داده، الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. در ادامه میفرمان گاهی وقتا هست که این استعجال باعث خشم بر خدا میشه، نعوذ بالله. اونجا گفتیم اعتراض، میگه در یک جاهایی میرسه نمیبینه یه عمری گذرونده، حضرتم نیمد، الانم من میخواستم در رکاب ایشون شهید بشم و همش هم دروغ در اومد از نظر خودش و مایوس شده، با این میسه میگه ای خدا تو فلان. یعنی اینجا دیگه اعتراض نیست، این خشم، ابراز خشم به خدا میکنه، نعوذ بالله. یعنی میره در دایره کفر و الحاد. فرضا این راهی که آخرش اینجاست، با این چراها، این چراهای تندی که گاهی وقتا نسبت به خدا میگیم، ابراز خشم نسبت به خدا میکنیم که انه او بنده ماست، نعوذ بالله، نه ما بنده او. و آخرین مطلب که گاهی وقتها هست که استعجال و یأس باعث ترک دعا برای تعجیل فرج میشه. نه اینکه هی این کارهای اشتباه رو انجام داده، حالا بهش میگیم بیا بریم مجلس دعایی هست، میخوایم بریم برای ظهور حضرت صاحب دور هم بشینیم مثلا صلوات بفرستیم، میخوایم بریم دور هم بشینیم فلان کار انجام بدیم، یه چیزی نذری داریم مثلا برای حضرت صاحب بریم انجام بدیم انشالله برای صحت و سلامتی ایشون، برای دعا برای تعجیل فرج ایشون، ایشون کناره میگیره، میگه نه بابا من نمیام. میگه چرا نمیای؟ میگه دیگه فایده ای نداره. چرا؟ چون تو الان استجابت نشده دعام، پس دیگه هم قرار نیست مستجاب بشه. اینجا این نکته ای هست، بالاخره نگاه کنید، ما در نماز خوب دقت بکنید، ما در نماز یه سری اجزایی داره، رکوع داریم، مثلا سجده داریم، تشهد داریم، سلام داریم، تکبیرت الاحرام داریم، یه سری اجزایی برای نماز داریم، یه سری هم شرایط صحت داریم. اگه کسی تمام اینا رو انجام داد، رکوع و سجده و اینا رو خیلی خوب انجام داد، خب اما با لباس غصبی نماز خوند، این نمازش درسته؟ بعضی ها فقط دعای خودشون رو میبینن، این ظاهر دعاست، دعا برای مستجاب شدن شرایطی داره، این تازه یکی. بر فرضی که تو دعات هم مستجاب بخواهد بشود، برای ظهور حضرت صاحب غیر از دعای تو یک سری شرایط دیگری هم باید حاصل بشه. تو فقط نشستی گریه کردی دعا کردی، درست، خیلی خوب کاری کرد، این قسمت کارت بسیار درست، اما اون طرف کارتو که ول کردی، بچت بی حجابه، جامعه رو داری به فساد میکشونی، به جای اینکه یک جامعه مهدوی خوب برای بسترسازی ظهور حضرت صاحب درست کنیم، تو الان رها کردی، داری ضرر میزنی، کار رو عقب میندازی. خب اونجا داری ضرر میرسونی، اینجا یه دعای درست داری میخونی. خب ما چه کارت بکنیم؟ تو یه جا رو لنگ میکنی، یه جا رو درست میکنی، تو خودت داری خراب میکنی، یه کار میکنی دعای خوبت هم نتیجه نمیده. حالا دو تا نکته در نظر بگیرید، یکی این که خود دعا غیر از دعا کردن شرایطی دارد برای استجابت، تو باید راستگو باشی، باید تمام هم مقامت این باشه. یکی این که تازه دعا هم که درست بشه غیر از دعا خیلی چیزهای دیگه لازم هست، ما باید کلن سعی کنیم، نه فقط وظیفمون دعاست، در همه چیزمون باید تلاش بکنیم تا انشالله یک جامعه مهدوی و جامعه‌ای که منتظر باشه و امکان ظهور حضرت باشه انشالله پیش میاد. خدای تبارک و تعالی رو قسم میدیم به حق اهل بیت عصمت و طهارت خواسته مولا و سرورمون حضرت صاحب، که دلهای همه ما رو به نور ایمان و معارف الهیه منور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی